اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقایان خانم‌های عزیز، تسلیت عرض می‌کنم فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو خدمت شما. امسال انشالله قراره به یک مبحث جدید بپردازیم در ادامه همون بحث، منتها انقدر خودش ویژه هست که بخوایم سرفصل جدا تعریف کنیم. ما سالهای گذشته راجع به ظرفیت‌های تمدن‌سازی قیام عاشورا صحبت کردیم. اونم 4 سال شد، 3 سال شد، الان حضور ذهن ندارم. امسال راجع به شبکه‌سازی اهل بیت می‌خوام صحبت کنیم. اینکه اهل بیت علیهم السلام چطور تونستند از یک جامعه امام کش یک جامعه منتظر بسازن، یک جامعه که امام زمان بینشونه، میکشنش تا منتج میشه به جامعه که ندیده دنبال امام زمانش قیام میکنه، 40 خورده سال میجنگه، جلو کل دنیا وای میسته، از چپ و راست بالا و پایین تحریم میشه، جنگ رسانه‌ای میبینه. خب این تقریبا معجزه است، یعنی خودش یه معجزه است. و این اتفاق در بستری از منطق هم صورت گرفته، یعنی کاملا قابل رصد، نه عصای اژدها شده، نه کسی روی آب راه رفته، نه دریای شکافته شده، یعنی در دسترس ماست. باید بیاییم راجعش بحث کنیم. عرض کردیم ما در سخنرانی های دیگه، نه سخنرانی پارسال محرم، در سخنرانی های دایر ندبه داریم میگیم که ما با یک شبکه مواجهیم، یک شبکه طراحی شده بسیار هوشمند و در عین حال ساده، سمپل اما بسیار هوشمند و اسمارت، شبکه‌ای که ارتزاق میکنه. ما اسم شبکه هم گفتیم شبکه ولایت و امامت، که همه عضو بشیم، هر کسی توی یه جای این قراری، مثل این شبکه های هرمی که هست، یکی بالاتر یکی پایینتره ها، گفتیم ارتزاق میکنه از عقل و فطرت، یعنی ریشه هاش از عقل و فطرت مینوشه، توش عقلانیت و اخلاق درست و نیکو مبناست که به صورت ویژه در ماجرای کربلا این جوشش اخلاقی و حماسی است که مردم رو جذب میکنه. این تابلوی ورودی شهرمونه، هر کی میخواد باشه، به کافر، مسلمان، مسیحی، هر کسی باشه بیا اینجا راد میدن. یه قواعدی داره که ابو عبدالله میفرماد بر مبنای اون من دارم قیام میکنم، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی اون قواعد حاکم بر این شبکه معروف و منکره، قانون و ضد قانونه. کی قانون و ضد قانون رو تعریف میکنه؟ قرآن، اهل بیت. میگه این شبکه دائم در حال دستگیری از همن، به هم کمک میکنن، خطاهای همو به هم برادرانه گوش زد میکنن تا همه با هم رشد پیدا کنن، وگرنه اون سر شبکه که امام معصومه که کارش درسته، چون و ترکو که قائمن و ترک کردن تو را تنها و قیام کرده، سوره جمعه، تو که تنهایی، تو قیام تو کردی، امام همیشه قائمه و قیامش انجام. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون اعضای این شبکه فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا علیها، چون سرشون تو آخره، یا بیزینس یا لهو و لعب، میاد دارن فقط فکر میکنن چجوری پول در بیارن، بعد میگن پول در چجوری خرجش کنن، خرج درست هم نه، خرج لهو و لعب. فاذا راو تجارتا او لهوا یعنی ببینن فزو الله پراکنده میشن میرن سمتون و ترکو ترک کردن که تو یه نفر را قائما برای همین ظهور شکل میگیره. پس این شبکه باید تربیت بشه. سازوکارش چیه؟ اون قواعدش بود. قانون معروف منکر هر چی. آقا معروف منکر چیه؟ المعروف ما امرتم به، هر چی شما اهل بیت امر کردید معروف، و المنکر ما نهیتم عنه، هر چی هم شما نهی کنید ما انجام نمیدیم. ببینید بذار اینجا چشم، بذار اون طرف چشم، عقلم نمیبندم ها، گفتم از عقل ارتزاق میکنه. به این فکر میکنم که چرا معصوم گفت اینو بذار اینجا، این که درسته، بفهمم چرایی این درستی چیه. حالا که دستم به معصوم نمیرسه ببینم میتونم یه لیوان دیگرم میبر بذارم یا نه، اخباریگری قرار بکنم فقط اون روایت رو ببینم یا نه برم به اون مبانیش برسم، به اون اصولش برسم، خودم هم این کار رو بکنم. خب معصوم روایت در مورد اینترنت نداره، نبوده، اما آیا من میتونم به مزه دهن معصوم برسم، به منظومه فکری معصوم برسم، خودم حالا این کار رو بکنم؟ اصلا دنبال همینه. سازوکارش چیه؟ اون قواعدش بود. سازوکارش چیه؟ حب و بغض. یعنی این ولایت درش محبت هست. میگه اعضای این شبکه نسبت به سر شبکه محبت دارن، کشش دارن، اسمش میاد دلشون میلرزه، گریهشون میگیره، حرارتون فی قلوبه، وصل دلهاشون به هم. هنوز امام حسین شهید نشده، چرا مشکی تنم میکنیم؟ چرا شور محرم از 10 روز قبل از شهادت آروم آروم میگیره ما رو؟ چون امام زمان عزادار میشه، به همین سادگی، تعریفش همینه. چون قلب امام زمان غمگین میشه، شیعیان مغناطیس دارن، درک میکنن، مثل این دلگیری غروب جمعه، یعنی شما رو حس میکنی. چون معصوم خیلی داریم، امام رضا نسبت به امام کاظم فرموده، امام کاظم نسبت به امام صادق فرموده، همینطور امام جواد نسبت به امام رضا فرموده که ما از اول محرم دیگه پدرمون خندان نمیدیدیم. اهل بیت ویژگیشون سبک زندگیشون بوده که شوخ و خندان بودن، لبخند از لبشون نمیافتاده، همیشه تبسم به لب داشتن، اما از اول محرم قطع. گفتن چرا؟ چیزی میدیدن که ما نمیبینیم. وقتی پرسیدن میفرمان ما میبینیم از ساق عرش یه پیراهن خونین آویزون میشه. اون قلب میگیره، دل ما میگیره. قطعا امام زمان در راه پیمای اربعین نظر داره که یه های دلا اینجوری میچرخه. آدمایی که تو خونه خودشون تا سر کوچه تا نونوایی رو با ماشین میرن، یا 100 کیلومتر 80 کیلومتر 150 کیلومتر اونجا راه میرن، این اصلا یک مبناست برادر من، خواهر من، که ببینید جامعه محبان اهل بیت عموما روی چه مسئله‌ای کشش دارن. خودتو با اون بسنجی، بگی چرا من کشش ندارم، یه جه کارم داره میلنگه ها، برم ایراده رو برطرف کنم، تنظیماتم ریخته به هم، بعد برگردم و تنظیمات کارخونه. مبناه بین محبان اهل بیت، نه هر کسی، محبان اهل بیت کشش رو چی دارن؟ امام زمان میفرماد قلب ما اهل بیت، قلب ما اماما ظرف مشیت الهی است، خدا بخواهد ما میخوایم. اصلا زمان نداره ها، اصلا اینجا زمان کلا بذارید کنار تو این مباحثات، زمان رو ما ساختیم، زمان رو برای ما ساختن که ما بتونیم بفهم چجور داریم زندگی میکنیم. زمان اعتباریه، زمان اصلا وجود نداره. تو این فیلم هم که میسازه میرن گذشته، میان آل، آینده، همینجه. و اینا روح که چیزا نیست، همین کسایی که مثلا تجربه نزدیک به مرگ داشتن میگم، یا ما اراده میکردیم آینده رو میدیدیم، اراده میکردیم گذشته رو میدیدیم، مثلا خیلی ساده است. یعنی ما مجبوریم. پس از عقل و فطرت ارتزاق میکنه با قوانین معروف و منکری که قرآن و اهل بیت مشخص کردن با هم ارتباط دارن. سازوکارشون حب و بغضه، حب نسبت به هم، بغض نسبت به دشمنان. من باید برم یه فکر به حال خودم بکنم، اگر ببینم نسبت به دشمنان اهل بیت کشش دارم، این بازم تنظیماتم ریخته به هم. صراحت آیه قرآن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء، مطلقا نباید ولایتون رو تو دلتون راه دید. راه دادی باختی از خودشی و تو از آنهایی داری، ما میگه تو خودت از اونا میشی، تو خودت از اونا میشی. اگر این راه افتاد، پیغمبر اومد جلو شما، عصا انداخ، اژدها شد، دریا شکاف، کارهای هالیوودی و خیلی چشمی و بصری ببینی، بازم کله پا میشی میری سراغ گوساله قوم موسی. چرا؟ چون یؤمنون بالجبت و طاغوت، یؤمنون بالجبت، جبت فرهنگ مصر باستان میگفتن، ایجبت نه ایمان آورده بودن به فرهنگ مثلا، ولایت اونو پذیر، محبت داشون گوساله تو دلشون. آیه قرآن میگه ما هر کاری میکنیم قلبهایشان از محبت گوساله نوشیده است. گاو که دوست داشتن نداره، خب این گاو گاو طبیعی نیست، این نماد خدایی مصر باستانه. همین الان جلوی وال استریت در امریکا اون گاو طلایی رو کماکان گذاشتن تو امریکا. یه قلباشون از محبت اون فرهنگ، اون نماد اون فرهنگه نوشیده است. ولذا قیام حضرت موسی محکومه به شکسته، کسی نیست. می مراقب دلت باش. حل دین الا الحب والبغض، آیا دین جز حب و بغضه؟ تمام دین در همین خلاصه میشه، کیو دوست داری کی دوست نداری، با همون کسی که دوست داری محشور میشه. اون کسی که محبوب اصلیست اون دنیا کشش اصلی بر شما وجود میره، با همون شفاعته، با همون جفت میشی. شفاعت شفع یعنی دوتا، یعنی جفت به عربی، و شفع ولبت جفت و تاق، زوج و فرد دوتا یکی. میگه کی شفاعتم میکنه؟ همون که روح تو و ادراک تو متوجه به اوه. اون کیه؟ اون ممکنه یه فرد باشه. برای همین موقع جون دادن، اگر چیزی اون محبوب اصلی رو زمین باشه، بد جون میدی، سخت جون میدی، خدا به دادت برسه، چون بیخیال نمیشین، ول نمیکنه، متوجه اینه. حتی قبض جان صورت گرفته رفته، هنوز در عذابه. تا موقعی که این توجه کاسته نشه، از بین نره، خیلی هم درد داره اون طرف. همینجا خودمون اگه این توجه برداریم خیلی راحت تریم. هر چی میره اون مرحله بعدی سخت‌تر میشه. با مثال براتون زدم، گفتم مثل چی؟ مثل این که میگه اینجا یه خورده آب بپاشن رو صورتت چیزی نمیشه، یکم خاکم بپاشن چیزی نمیشه، اما اگه همینو گلش کنن دردت میگیره بزن تو صورتت، باز با همون گلم قابل تحمله. اونجا اگه نتونی یعنی حلش بکنی، مرحله بعد اون خوش شده، یه دیگه سفالو میزنن، یه دیگه گل خوش شده رو میزنن. اونجا باز نتونی حل کنی، میذارنش تو کوره، یه سفال تیتی آجر میکنن تو صورتت، از آب و خاک میرسی به آجر، میگه تو آب و خاک حلش کنید. همین ور انتظارم نداشته باشه خدا قواعدشو برای من و شما تغییر بده، این قاعده هستی. آه خیلی یاد داریم، برید بخونید این روایت های خیلی عجیب غریبه، فراوان داریم و مثلا که نقل شده از این دست. میگه طرف تا لحظه که کل استخوناش خاک نشه چقدر طول میکشه، این روحش متوجه این بدنشه و داره عذاب میکشه، چون این دلبسته همین بدنش، چون صبح تا شب تو این زندگی برای این بدنش کار کرد، صبح تا شب برای شکمه جون کنده، صبح تا شب برای زیر شکمه جون کنده، فقط به همین داره فکر میکنه. صبح تا شب گوش کنید، صبح تا شب براش مهم بوده مردم در مورد قیافه من چه نظری میدن. آی این قیافه چه بلاها سر خیلی خواهد آورد. صبح تا شب براش ما در مورد انداب من چه نظر میدم. این سخت میکنه کار. نمیگه بهره نبر از این دنیا، همین رو خدا آفریده استفاده کن، اما گیرش نمون. ماشینه رو سوار شو، ماشینه سوار تو نباشه، تصادف کرد، جهنم. واقعا اگه به اون مرحله رسیدی چیز از دست رفت، ولا تعسول مفاتکم، از دست رفت اون موقع بردی. یه چیزی هم به دست آوردی خندت نگیره. تا یه تعریف ازت کردن خیلی بابا اینا یه روز میاد یه روز میره، این نیز بگذارد، دنیاییه. یه روز دنیا له شماست، یه روز علیه شماست، یه روز باید حال میکنن، یه روز باید فوش میدن، اصلا نباید برات مهم باشه. ثمره این چی میشه؟ این شبکه از عدل و عقل، از عقل و فطرت ارتزاق کرد با قانون معروف و منکر. امام حسین میفهمه اصلا هدف قیامت معروف و منکره. این تو جامعه شکسته، میخوام اون شبکه رو دوباره احیا کنم. بعد سازوکارش حب و بغض بود، ثمرش میشه چی؟ عدل و حکمت. یعنی حکمت ساری و جاری میشه تو اون شبکه بین اون انسان ها، آدم های حکیمی میشن و عدل رو شما میبینی و ملعت ظلمن و جورا قبل زور. جامعه شک میگیره که آبستن و در آماده چه اتفاقیه؟ زایش یک دنیای جدید، که اون دنیای جدید ملعت قسطن و عدلا. اینو دیگه شیعه و سنی روش اختلاف، روش اتفاق نظر دارن. این شبکه چجوری ساخته میشه؟ چجوری تا اینجا کشون؟ یه دقیقه صبر کنیم، اینو چند بار گفتم اما لازمش دارم تو این مقدمه امسالم. ببین ما یه امام داریم، امام حسین. آقا هر کاری که میتونستن بکنن کردن اون روز، هر مدل بازی میخواستن در بیارن در آوردن، هر جنایتی که به ذهن آدم برسه رو اومدن انجام دادن. به بچه 6 ماه رحم نکردن. این جامعه مسلمونه؟ این حب و بغضش قاطی شده، معروف و منکرش ریخته به هم. یعنی اون کسایی که حق امیرالمومنین غصب کردن، بلایی سر این شبکه که پیامبر ساخته بود آوردن، سرطان گرفت. نمیدونست کیو باید دوست داشته باشه، کی دوست نداشته باشه. میگفتن بغضن لعبیک، ما از بابات بدمه، تو اصلا باید بابایی رو دوست داشته باشی. شرط مسلمونی دین بوده. مودت فی القربا، من مودت میخوام در مورد نزدیکانم. چیکار کردن؟ خب حضرت زهرا که بینه در دیوارون، امیرالمومنین اونطور زدن. امام حسن رو که بهش رحم نکردن، پیکر مطهرش رو تیربارون کردن. عددهای عجیب غریبی میگن، تا 70 تا تیر از پیکر ایشون بیرون آوردن، تیربارون کرده بودن. امام حسین هم که دیگه، شما اگه می‌خواستی خدایا که با این نفر دوستی نکنی چیکار می‌کردی؟ اینه که دوستیه، بسم الله من کنت مولا فاعوذ علی مولا، باشه هر چی شما میگی، اصلا این ولایت نیست. این گفته من علی دوست دارم. آقا دمتون گرم، میشه کسی شما دوست نداشته باشید؟ شما دوست داشتنتون اینه؟ دشمنی بخواد بکنید چیکار می‌کنید؟ یعنی اون سیستم ریخته به هم. حالا ائمه باید با صبوری، یعنی ویژگی که الان تو این شبها خواهید دید انشالله اگه به شرط حیات زنده بودیم گفتیم، خواهید دید که اصلا ویژگی این کار، اون چیزی که از اول شما شاخص میبینید، صبر. ماها میخوایم اون کارو خودمون همیشه به نتیجه برسونیم، میگه نه من تا اینجاشو انجام میدم، بقیهش با بعدیه. به دل صبر چیکار کردن؟ از یه جامعه امام کش درب داغون و کوول، یه مش حیوان به معنی واقعی کلمه، وحوش، به یک باره یه امام میگذره، امام سجاد. امام باقر، امام صادق 4000 تا شاگرد دارن. آقای امام سجاد میشه بفرمایید چیکار کردی شما؟ چیکار کردی با این جامعه؟ شما که تحت نظری، شما که صبح تا شب علیتون دارن میزنن، شما که خودت هم به شهادت رسوندن، چی کار کردی؟ ما دنبال اینیم. میخوام اینه ائمه چطور از یه جامعه امام کش یه کاری کردن که یه امام میگذره، دوتا امام بعدی صادقین علیه ما سلام، به امام باقر امام صادق میگن صادقین علیه ما سلام، شاگرد دارن عجیب غریب. میگه آقا میرفتی تو مسجد فلان جا وارد میشدی، میدیدی 1000 نفر نشستن دارن قال الصادق قال الباقر میگن، 1000 نفر تو یه مسجد فقط. میشه چی کار کردید شما؟ حکومت هم دستتون نیست، دولت هم دستتون نیست، بلکه علیه شماست. ما دنبال اونیم. اهل بیت علیهم السلام تو چه جامعه‌ای محشور شدن؟ تو چه جامعه‌ای این رسالت رو بر عهده گرفتن؟ که وصف اون جامعه زمان میبره که ما نمیخوام وقت جلسه رو بهم بگیرن. مثال بوده دیگه، جاهلی یارو بعد دختر بچه خودشو زنده به گور میکرده دیگه. آقا حقوق حیوان جون مادرت بیا پایین، با حقوق حیوانات چه بچهش بدون یارو خاکش میکرد. یکی شما بهش پایین من گفت من یه جای خورده دلم لرزید، یا رسول الله عزیز فهمون چه گفت این دختره رو بردمش، اینو زنه قایمش کرده بود نامرد، داده بودش به یکی از این بادیه نشینا. من فهمیدم دیگه 7-8 سالش شده بود، لو رفت آورد دیگه گرزاری رو انداختن، گفت بچته ببین چقدر خوشگله، ببین چقدر خوبه فلان. گفتم آره باشه کارش ندارم، بده من ببرمش یه دوری با هم بزنیم. یه بچه رو برشن رفتیم تو بیابون با هم دیگه چاله هر کندیم، گفتیم بازی میخواییم بکنیم. اینو ریختمش تو اون چاله، همجا خاک میریختم اینجا، میگفتم بازیه. دستش تو دستم بود دیگه، یهوی خاکار که ریختم و زیر نگشت داشتم، این انگشتم توی دستش بود، اینجوری فشار داد فشار داد فشار داد تا خفه شد مرد. اینجا خورده من دلم لرزید، یا رسول الله این الان چی میشه حکمش؟ فکرم بس باشه دیگه، توضیح ندم بعدش چه جامعه ای. از این جامعه توی جامعه بیا بساری که ایثار میکنه، فداکاری میکنه، خون میده برای بغل دستیش، جان میده، خونشو نصف میکنه. هیچ کس جز اهل بیت نمیتونه کنه. اصلا خدا در به داغون ترین جا رو انتخاب کرد فقط برای اینکه پوزدنی کنه. در بدترین مکان و بدترین زمان ممکن این بزرگوار اونجا مبعوث شد. میتونه 1000 سال بعد مبعوث شد. ها؟ یه جای دیگه، به جای اینکه تو اونجا باشن تو ایران باشن. تو مصر باشن. تو روم باشن. این سه‌تا که تمدن داشتن. اثر تمدن. شطور چه روم بودن؟ افتخارش این بود که تو فلان جنگ چند تا آدم کشتیم، مهم چیزا. بیان این جامعه رو بسازن با وجود چی؟ عدم همکاری، کشت و کشتار، خونه نشینی، تبعید، قتل، توهین، توهین سازمان یافته. میگه بر 70,000 منبر علی ابن ابی طالب لعن میشد. 70,000 منبر یعنی میدن چی؟ یعنی کل جامعه اسلامی. طرف یادش رفت لعن کرده امیرالمومنین رو تو نماز، کفاره این یه مسجد ساخت، شد مسجد ذکر، که من این ذکر یادم رفت، این تذکر رو مثلا. در جامعه اینطوری اومدن بدون کارهای هالیوودی، بدون اساجده ها کردن، نه که حالا بگه دارید به پیامبر خوب، نه میخوام بگم یعنی بصری، با عقل و عدل و رحمت و دوستی کردن، یعنی این مودت رو اینها اومدن انجام دادن به مردم، کاری که اونها باید انجام میدادن اینها اومدن دوستی کردن. در مورد امام سجاد نقل شده که طرف پیرمرد شامیشون رو دید، هرچی از دهنش در اومد فوش داد. بعد موالی حضرت دوربره حضرت قاطی کردن برن بزننش، حمله کردن سمتش، نمیتونن تحمل کنن. حالا اینا توضیح میدم اینا کیان، اینا کجا پیدا شدن دوربر حضرت. تا رفتن بزنش حضرت فهمون که نه 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 این کاری نداشته باشید، ایشون اون چیزایی که از ما دیده مبتنی بر اونا این فشار داده. خدا رو شکر که خدا ستار العیوبه، اگه اون چیزایی که از ما پنهانه خدامون فقط میدونه ما بنده های خدا انجام میدیم چه. یارو خجالت کشید گریهش گرفت. یعنی دقیقاً برعکس به ما اصلا داره فوش میده. اصلا فهم تو فوشات معلومه فوش شامیه، مال شام، ولش کن، الان که فوش دادی دادی، جا خواب داری تو مثلا غریبی دیگه، تو مدینه داری فوش شامی میدی، یعنی اهل شامی. این شبهات که تو داری میگی توی اهل شامه، تو اینجا غریبی نزیلی، اینا جا خواب داری، غذای نونی چیزی. این یهوی اصلا این اصلا آدم سرد و گرم میشه. یا این طرفو نگاه میکنه یه جانوری مثل یزید میبینه، این طرفو نگاه میکنه واقعه هره میبینه، حالا میگم چی شد، قبلا هم اشاراتی بوده، این طرفو نگاه میکنه یهوی اصلا خورشید میبینه، یه چیز دیگه. بیایم راجع به این شبکه چجوری ساخته شد امسال صحبت کنیم. سیره امامان ما علیهم السلام دقیقاً شبیه کوه یخ، یه بخشش پیداست، کوه یخ همینجوری دیگه، بخش دیگه چی پنهان. و میخوام تاکید کنم که این دو بخش پیدا و پنهان اولا با هم اشتراکات دارن، یه جنسن، منتها کاملا متفاوت. تا حالا هر چی شنیدیم ما راجع به اون بخش پیدا بوده، ما راجع به اون بخش پنهان، اون بخش امنیتی اطلاعاتی ماجرا که شبکه سازی کردن راجع به اون صحبت بکن. و این نکته که جالبش اینجاست که در بسیاری از موارد اون بخش پنهان خیلی بزرگتر بوده و خیلی ریشه دارتر بوده و اصلا در موارد زیادی در بخش پیدا فریب داده معصوم طرف مقابلشو. یعنی دستگاه امنیتی خلفا فکر میکردن فهمیدن چی شده، گله رو خورده بودن بدبختا، تو پازل حضرات داشتن بازی میکردن، زمین بازی رو معصوم طراحی میکرد استادانه. یه جا باید در بیاد اینجا دیگه میگه آساسات الله باد شما بهترین سیاست مدارا بوده، از کجا با سیاست، چه جور سیاست مداری کردید که ما ندیدیم؟ نه حالا ببینید حظ خواهید برد انشالله. اصلا عجب، و چقدر ما تعطیلیم. اینو متوجه خواهیم شد چقدر رها کردیم این سیره رو. یعنی شما با یه آدم 250 ساله مواجهی، شما 12 تا امام نبین، یه نفر ببین، این یه دوی امدادی دویدن، چوبر دادن نفر بعدی دویده، چوبر دادن نفر بعدی دویده، هر کدوم نقش خودشونو به نحو عالی انجام دادن. طوریه امیرالمومنین توی جامعه امامت رو به دست گرفته که هنو 70-75 روز از رحلت پیامبر نگذشته، از شهادت پیامبر نگذشته که اون فاجعه رو درست میکنه و کسی هم ککش نمیگزه. حضرت زهرا حسنی رو سوار میکنه، سوار مرکب میکنه، میفته در تک تک خونه ها رو میزده، میگه قدیر یادتونه یا نه؟ پس کجاییم؟ تو با ولش کن دیگه. یعنی اون جامعه رو تحویل گرفته، هیچ کسی رو نداره، هیچ کس. بارها و موارد متعدد رو مزد میفهم، ای کاش به جای مثلا مسلم برادرم چیز عقیل برادرم جعفر زنده بود، ای کاش به جای این عباس عموم اون حمزه رحمت الله علیه زنده بود، اگه بود قیام میکردم. هیچ کیو ندارم. اما همین امام 25 سال بعد با رأی اکثر مردم امام به خلافت میرسه. امام که بوده، یعنی حکومت هم بهش میدن، چی شده تو این 25 سال؟ این جامعه اون لحظه که پیغمبر دیده بوده اینجوری به امام پشت کرده، حالا 25 سال صبح و شب نقل حدیث از پیغمبر ممنوع بود در زمان خلفا. این خیلی عجیبه، یعنی شما حق نداشتید از پیغمبر حدیث نقل کنی. چرا؟ چون اگه حدیث نقل میکردی هر چی می‌خواست حدیث نقل کنی می‌رسید به علی. ممنوع شد. اگر این کارو میکردی شلاق میخوردی. بدبخت یه حدیث خوند آوردن زدنش، درازش کردن زدنش، موقع بلند شدن محکم بلند شد، گفت درازش کن یه دور دیگه شلاق بزنی تا تو باشه دیگه سیخ بلند نشی، احساس کرد چه بروازی داره در میره. تو اون جامعه 25 سال یه کارای کرده حضرت دیگه. حضرت این مرتدان قریشی رو جمع کرد آروم آروم، یک بیس اقتصادی براشون گذاشت، شروع کرد چاه کندن، زمین آباد کردن. همین الان حالا بریم مدینه، ابعار علی، چاهای علی ابن ابی طالب هنوز داره آب میده بعد 1400 سال هست، تابلو داره، من تو اینترنت سرچ کنم میتونه که نرفتن. بعد 1400 سال چاهای علی ابن ابی طالب هنوز داره آب میده. نخل بکاریم، ای بینه این نخل 15 سال دیگه جواب میده. آقا برای کار شبکه سازی پول لازم داریم، پول نداریم، پول نداریم. اوایل زندگی حضرات به شدت در فقر بودن، اونها هم خیلی استادانه اون چیزی که پیام به دستور خدا پیامبر گذاشت، یعنی چی؟ فدک گرفتن، گرفتن که هیچی نداشته باشه. امیرالمومنین هم دنبال مالندوزی نرفته بود، حضرت سردار جنگی بود، صبح تا شب تو جنگ بود. بعد پیامبر که اینا قدرت رو به دست گرفته بودن هیچ چی نداشت. هیچی نداشت، جنگ تموم شده بود اومده بود هیچی نداشت. شروع کرد زمین آباد کرده. حالا اینا زمان میبره دیگه، یه نخلو به کار الان مثلا 10 سال چقدر طول میکشه این نخلسون بخواد بار بده، بعد با اونو وقف بکنی به فقرا، کار فرهنگی کنی، کار اقتصادی کنی، گشنه ها رو نجات بدی، تو همون هیروبیر حواست باشه خلفا خرابکاری نکنن، چون جنگای درست میکردن نزدیک بود کل اسلام به باد بدن، مشاوره درستم بهشون میداد. کسی که جلو چشش همسرشو زده بود میرفتش مشاوره میداد امیرالمومنین تو سر ماجرای جنگ، ماجرای قادسیه، پرسیدن دیگه، گفتش که من خودم میخوام در جلودار جنگ باشم برم. خلیفه گفت همه هم گفتم برو، اگه میرفت تموم بود کار. امیرالمومنین فرمود نرو، تو بمون تو مدینه، سپاه تو بفرست، چون اگه تو رو بزنن تو مثل حاکم، مثل اون چوب وسط آسیابه که گرد اون همه چی میچرخه، اون چوب کنده بشه آسیاب دیگه کار نمیکنه. یعنی مشورت درست میداد برای حفظ اسلام. من کسی که حالا شما فکر کن یکی به ما بگه اسبت یابوه، برای سالهای نوری ما از این شبکه فاصله داریم. یعنی حب و بغضمون حب و بغض اهل بیت نیست، حب و بغض شخصیه، نفسه. برای همون مشکل گیر مشکلاتیم. تازه من به ذرس قاطع به شما میگم ایرانی ها جز بهترین هان، با شناخت دارم به شما میگم جز بهترین هان. این مردم خوبی هن. اما خب برای اون که بشن جامعه ای که ظهور شکل بگیره، اون شبکه که درست بشه ظهور شکل میگیره، زمان داریم، فاصله داریم. این کشش محبت باشه، شما برادر خدا نکره بمیره یا عزیزترین کس از دست بمیره، بعد آقا میگین بچه شکار میکنه، بیمه کاری بکنیم، بیمه بود یا نبود، پولی میگیرش میاد یا نمیاد، یه کاری کنیم برای بچه داداشمونه. آقا طرف پسرش مرده، میگین بچه نوه های من چیکار کنن؟ چجوری به فکری؟ همین صبح دو نوت بگفتم اصلا در جامعه ای که علوی باشد، اهل بیتی باشد، شما یه دونه فقیر نباید بتونی پیدا کنی. یتیم خونه اصلا معنی نداره، چون سری بچه ها رو هم دارم خودشون پخش میکنن، بره خودشون بزرگ میکنن این بچه خودشون، کاری که امیرالمومنین کرد. فرزندان ابوبکر رو آورد تو خونش بزرگ کرد و از محمد ابن ابوبکر شهید ساخت. می فکر کنید کاری که پیامبر انجام میداد، فرزندان حاله، دختر فرزندان حالا خواهر خدیجه سلام الله علیها رو برداشت آورد بزرگ کرد، این دخترای خودش که عثمان با دو تا از اینا ازدواج کرد، این دخترای خودش. اون جامعه باید یتیم خونه داشته باشه، اون جامعه باید زندانی مالی داشته باشه، ببین گشنه نباید داشته باشه، یتیم خونه نباید داشته باشه و زندانی مالی نباید، حالا که نفر مجرم اقتصادیه نوش جونش، زندانی مالی نداشته باشه. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میگه اینا افطاریشونو دادن به اینا. انما نطعمکم لوجه الله، ما برای خدا داریم این کار انجام میدیم. این جامعه است. امیرالمومنین رو باید آماده کنه. خونه دل خورد، دست ها پینه زد. حضرت اوضاع به حدی در مورد تاریخ نقل کرده، میگه حضرت رسید یک قرون پول نداشت. یه زنی اون بغل بود گفتش که اگه از این چاه بر من آب در بیاری به ازای هر سطل یه خرما بهت میدم که بخوری. امیرالمومنین استاد این تناب نداشتن اون موقع، این تنابا رو از همین دیف خرما درست میکنن، برگ خرما بسیار تیزه، نم دیدید یا نه، خیلی اصلا دستو میبره اگه اینجوری کشیده بشه، یعنی با کاغذ دستتون بریده خیلی بدتر از اون، سفتر و تیزتره. میگین از اون چخ آورد بالا، دستا پر خون شده بود دیگه، پیدا نمی کنین کسی مثل امیرالمومنین که بگه در ملک سلیمانی خود کارگری کرد. آماده میکنه تحویل امام حسن. امام حسن باید این نیروها رو حفظ کنه، وقت جنگ نیست، باید این نیروها حفظ بشه، ولو حالا بیان تو خیابون بهت فوش بدن. السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام، خوب ما مؤمنین رو ذلیل کردیم، ما دوستشون بریم بجنگیم، بریم دعوا، جلومون رو گرفت، ترسیدی نه؟ بعد این حفظش و حجت رو تمام کنه، مردم دلبری کرده براشون معاویه، میگه نگاه کن ببین این حسن جا پای باباش میخواد بذاره، باباشم عزیز دل من نرفته با ایرانیا به جنگه، نرفته با رومیا به جنگه، نرفته با مصریا به جنگه، نرفته برامون غنیمت برام اعراب بیاره، سه تا جنگ داشته با خود ما عربا، جمل با صحابه پیغمبر جنگیده، صفین با ما جنگیده، نهروان با قراء و حافظان قرآن جنگیده که پیشانیاشون کبره بسته بود از شدت سجده. میبینی علی مسلمان کشته، حسن هم میخواد اون راهو بره، عمل روانی این بود، رسانه این بود، مثلا به چه خوشو تحمل کنه تو این جامعه؟ چاره جز اینه که دست معاویه رو بشه، اومد یه قراردادی بس 10-12 تا شرط گذاشت که همه رو زد زیرش، کار به اجرا رسید که مثلا فقط این آخریه رو نگه داشت. آخریه چی بود؟ میگفت لعن نکنید تو مسجد امیرالمومنین، رو منبر، تو رس منبر یعنی رسانه ها، تو کانال تلگرامیتون، تو اینستاگرامتون، تو چه میدونم اینور اونور لعن نکنید. کار به یه جایی رسید دیگه گفت نه، هر چیو بگذرم اینو نمیگذرم، من اگه مردم از علی دور نکنم که دو تا خبر در مورد علی ابن ابی طالب بهشون برسه که برگشتن بیچاره ام. جالبه به حد حکومت رو میخواست سلنامه که برای ما حسن فرستاد، اهل سنت میگن امضا کرد گفت هر چی میخواد توش بنویس، هر چی بنویسی من قبول میکنم. جالبه یکی از نکاتی که امام حسن نوشته نکات مالیه، میگه سالی انقدر پول باید بدی. شما آیه ولایت رو وقتی داره مثال میزنه میگه و یعطون از زکات و هم راکعون، یعنی تو ولایت امیرالمومنین صحبت زکاته، یعنی آی مردم اگه شما زکات ندید، اگه پول ندید این جلسه ها برگزار میشه و خود مردم باید پول بدن، مردم باید کمک کنن، این اصله، نه دولت ها که فردا یه اصلاح طلب رفی اصولگرا اومد، اصولگرا رفی اصلاح طلب، یا همه چی کله پاشه. خود مردم مثلا این جامعه اینجوری تحویل میگیره، همون کاری که امیرالمومنین میکرد، همون آباد کردن نخلستان ها، همون کاره اقتصادی حضرت ادامه میده، به این موقوفات اضافه میکنه، میرسه به امام حسین. اینجا امام حسین اینا مفصل و من با سرعت دارم میگم، دوره امام حسن خودش کلی حرف، یه دهه بعد راجبون حرف زد، منتها اینجا دیگه بضاعت ما این نیست، میخوایم زودتر برسیم تو اون دورای شکوفایی عجیب غریب که از امام صادق عملا شروع میشه، که دیگه کنشگری مستقیمه تو زمان امام سجاد پنهانه، حالا عرض خواهم کرد فردا، ببین چقدر عجیب میشه، ببین چیکارو کرده حضرت سجاد علیه السلام و وای بر ما که از همچی امام، یه امام بیمار کنج خیمه فقط داریم تعریف میکنیم، خدا به داد اون برس. یعنی من خودم برای خودم اینا رو مطالعه میکنم و نه برای بیارم سخنرانی کنم، خودم علاقه دارم برای خودم، یعنی وقتی مثلا اولین بار این مسائل رو برای خودم میخوندم و داشتم کشف میکردم، میشنیدم این کتاب اون که اون منبر این نمیدونم سند اون سند، شرمنده امام سجاد شده بودم، عمیقاً از تمام وجود احساس شرمندگی میکردم. شما چی شناختیم از ایشون؟ اصلا من به شما بگم دوران به دوران قبل و بعد از امام سجاد تقسیم میشه، واقعا همینه دیگه، قبلش امامو دارن تکه تکه میکنن، بعدش یه امام بعدی 4000 تا شاگرد دارن. آقا شما چیکار کردی؟ من چقدر از سخنم گذاشته؟ چقدر؟ 45؟ 45. امام حسین میاد دیگه انحرافات به یه حدی گذشته، این جنازه نیاز به شوک داره، شوک و ابا عبدالله میده، شوک و ابا عبدالله میده، میگذاره امام سجاد جمع کنه ماجرا رو و حضرت به نحو احسن زیر تمام دوربینا این کارو کرده، گفتیم نه ساج دعا شده نه هیچی دیگه، میخوایم اون سیره رو یاد بگیریم. پس این یک خطه و هدف چیه؟ هدف آشنا شدن با مشرب، منظومه فکری و مزه دهن امام حسین. ببینید چه جوری کار میکرد که ما یاد بگیریم تو عصر غیبت شیعه با کشف همین سیره پنهانی و به کار بستن اون به نیابت از امام معصوم جامعه رو آماده کنه. ما با جامعه امام کش مواجه نیستیم، خیلی جامعه خوبی داریم. چرا نتیجه نمیگیریم؟ سیره نمیشه سر هم یه حجاب رو نگاه کنید، قصه مملکتو پیامبر چه جامعه تحویل گرفته. 7-8-9 مدل فقط زنا داشتن، چیزی که هنوز تو اروپا قفله اونا داشتن. گفتم زشته دیگه نمیخوام اینجا بگم دوباره چه مدلای داشتن. آقا شما چند تا از اینا رو مثلا چارمیخ کشیدی، چند تاشون رو مثلا دار زدی، چند تاشون سرتت خاک کردی، چند تاشون تو مذاب مواد مذاب ریختی، چه جوری این جامعه رو جمع کردی؟ چرا اون سیره دم دست من، چرا نمیتونم برم سراغش؟ هست، نمیری سراغش. چرا؟ چون طراحان این برنامه‌های فرهنگی تو مملکت ما از این سیره بسیار دورن. جدی میگم ها، بسیار دورن. دیروز پری روز یه قاضی اومده بود دفترمون، قاضی بود، بعد ایشون قاضی پرونده های مواد مخدر این چیزا بود. داشتم مورد یه مشورت داشتیم با هم دیگه میکردیم، من سوال داشتم، ایشون سوال داشت، بعد خیلی نگاه بازی داشت. بهش گفتم تو خیلی فرق داری با بقیه قضات، من با خیلی هاشون جلسه داشتم. گو آخه من تو محلمونم یه مجموعی دارم کار فرهنگی میکنم، همین باعث شد این نگاه ایجابی داشت، میفهمید مسائلو. همینا یه کار حیاتی کرده بود، این آدمو زو ابعاد کرده بود، این آدمو میان رشته‌ای کرده بود، متفاوت حکم میداد، میفهمید دنبال رفع علت بود نه معلول، اونو میخواست حل بکنه. اومد و بنده خدا پیش من میگفت شما بیاد قدرت رسانه‌ای داری، میتونی مطالبه اجتماعی به وجود بیاری، بیاید مثلا این کار انجام. بسیاری از قاچاق‌ها داره با کارت ملی ملت بدبخت بیچاره پیرزنای تو روستاها داره انجام میشه، قاچاق ارز. گو میرن اونجا 200 هزار تومان بهش میدن کارت ملیشو میگیرن گوشت نون شبش. گو اگر این کارتا به این کد ملی‌ها وصل باشه، یه سامانه یکسانی باشه و فلان، تو رو خدا میگه جلوی بسیاری از این پرونده‌ها گرفته میشه. جالبه این گزارش نکرده فقط برای بالایش، به بالایش هم گزارش داده، اما میگه که مردم باید بفهمن. اینو بخش دیگه، چون اینو واقف نیست، تو کار فرهنگی نکردن که. کجا کار فرهنگی کرده؟ اصلا من خب با خیلی هم مسئولین آشنایی دارم، میشناسم ایشون، تو جلسه مشترک دیدم ایشون. اوناشون که خودشون دستی بر آتش دادن اصلا یه جور دیگه فکر میکنن. اونا که غور در انتزاعیاتن و توی فرمولای تخیلی خودشون که یه دونه کاسه ماست برداریم بریم لب اقیانوس اینو دوغش کنیم، هیچ چنده دیگه. دوغ چیست؟ ترکیب ماست با آب. خب حالا بریم یه اقیانوس دوغ درست کن، ماست با آب قاطی شد دیگه. خیلی از اینا ما دیدیم، خیلی شوت اصلا. بعدیش اینه که نمیفهمه، یعنی هر چی بهش میگی نمیفهمه، که نمیفهمه همیشه برمیگردن اینجوری میکنن. الحمدلله خب خدا یک عنایت ویژه‌ای به شما که همین شکلا، عنایت ویژه یعنی من دلیلش هم نمیدونم، طبعا نباید به تو این عنایتو میکرده، یعنی شکل بادی لنگویج من خدا اینه، عنایتی که جوونا هر وقت واقعا من بچه خودم تو خونه ما با منبری شماست اصلا، یعنی ناراحته. ببین عجیب بابا چه وضعشه. آقا به خدا، خدا که لطف داره، در شکی نیست، من تو داداش اشتباه داری میزنی، تو هم این کار رو کنی جواب میگیره. یا آقا شما راجع به چیزی داری حرف میزنی، من راجع به محصول دارم حرف میزنم، راجع به تئوری، من راجع به چیز آماده دارم حرف میزنم. دلیلش چیه؟ من به شما میگم دلش هم چهار تا کتابی که ما خوندیم، مطالعه که ما کردیم، اهل این چیزا نیستن. سیره اهل بیت مأنوس باشید با قرآن، مأنوس باش با قرآن، مأنوس باش سیره اهل بیت، راحت پیدا میکنی و اخلاقت هم رعایت کن، خودت اخلاقت هم رعایت کنی، در عمل باید رعایت بکنی، یعنی میخونی حظ میبری امام معصوم بهش فحش دادن همجوری وایسته نگاه کرده، بعد پیش میاد که به تو هم فحش میدن یه جایی بعد وایسته نگاه کنی. اونجا میبینی نه دقیقا برعکس شیوه و روش ما معصوم انجام میده، کفگرگی و تو صورت یارو به خودت که میام اینی بدبخت باید شست و بخیه بخوره. فوشای بوغدار رو کشیدی به طرف رفته تموم شده، تازه داغ بودی سرد شده تازه میگه عجب. نه اینا خیلی فاصله است بین حرف و عمل، اینا در عمل اتفاق بفته بنگه معنوس نیستن، برای همین نمیتونن کار کنن. اهل بیت این کار انجام ده. ما میخوایم با اون شیوه آشنا بشیم بیام انجام. و این باز در چه شرایطی بوده؟ گوش کن، در شرایطی که شیعه مسابقه رو برابر شروع نکرده. میگم پیامبر 100 هزار تا صحابه داشت، چند تاش امیرالمومنین بودن؟ الا حمل نعم، نمک تو آب، انگشتای دو دست نمیشدن. یعنی شروع اونا 100 هزار تا، اینا چی؟ الان کجای کاریم؟ حالا آقا شروع اینجوری بود، شما با 4 نفر تیم شما 100 هزار نفره بود، تیم فوتبالتون، تیم فوتبال ما 7-8 نفره بازی رو شروع کردن. نه اینجوری نبود، تکیر اندازم گذاشته بودن بازیکنه تو رو میزدن میکشتن. حجاج بن یوسف ها سرکار مدام ناهاری نخورد الا اینکه قبلش سر جلوش بریدن. داعش بگه نه کلاشون در اومدن، داعش تو سیره همینا در اومده جلوش سر میبریدن، شیعیان دست و پا میزد جلوش، اشتها میافتاد. با این کله دیوار درست میکرد، به جای سنگ خور سنگ میذاشت یه دونه کله. خالد بن ولید رفته مالک بن نویره مسلمون رو با هم نماز خونه، گفتش که دست از شمشیر بکش نماز بخونیم بعدش با هم میجنگیم، تا شمشیر گذاشت زد کشتش، سرشو برید گذاشت زیر دیگ، همون شب با زنش زنا کرد، تو دیگه قضا خورد، بلند شد رفت. این کیه جناب آقای خالد بن ولید؟ این همون که دست امیرالمومنین بست تو کوچه، که خلیفه دوم گفت اگر زنده می بود خالد ابن ولید که من به شورای 6 نفره نمی سپردم، قطعا خلیفه سوم او بود. تو جنگ ذات العیون 1000 تا چشم در آورد، 1000 تا چشم در آورد تو جنگ ذات العیون، اسمش شد عیون یعنی چشم ها. اون سخنرانی فتوحات غیر اسلامی بنده رو گوش کنید اگه فرصت فرمودید. فوتوات کجاش اسلام غیر اسلامی بود، برای همین امیرالمومنین اینو دردشون میگیره. امیرالمومنین 25 سال شمشیر رو غلاف کرده، اینو دارن میجنگن هیچ کاری نمیکنه. دوران حکومت خودش نشسته شمشیر رو که کشیده، فقط چی از اینو کشته جز اینه؟ این درد آور. اومدن جعل کردن آقا امام حسن امام حسین تو جنگاش بوده و فلان، چون جعل کردن 60 جای دیگه ریخ به هم. تمام فوتوات غیر اسلامی شبهه رو جواب میدم دونه دونه رو، که امام حسن و حسین تو جنگای تو فتوحات اینا بودن مطلقا. امیرالمومنین تو جنگ صفین که جنگ خود جنگ جمل جنگ خودشه، امام حسن و حسین جلو نمیفرستاد، به محمد حنفی میگفت تو برو جلو، محمد حنفی پسر امیرالمومنینه، برگشت گفتش که بابا اونم پسراتن منم پسرم، چه منو فقط مینازی جلو. حضرت فرمود اونا چشما من تو دستمید و دست از چشما محافظت میکنن، برو اونا فرزندان زهرا نسل پیغمبر از طریق اینا باید ادامه پیدا بکنه، من جونشون نمیتونم به خطر بندازم. یکی از دلایلی که حضرت میفرماد من اون تو ماجرای کوچه اون بیعت سکوت کردم حفظ جان حسنین بود، گفتن بعد دو تا بچه خردسال بودن زیر دست و پا همونجا میکشتنشون. اینا با آتش فقط حکومت رو میخواستن، گفت اینا بگیر اینا حفظ بشن، این نسل باید حفظ بشه. آن فرد وعده داده شده از اولاد ایناست، آن فرد وعده داده شده از اولاد ایناست که دختر امام حسن با پسر امام حسین با هم ازدواج میکنن، و این یعنی سمت مادری از امام حسن، سمت پدری از امام حسین. امام سجاد علیه السلام با فاطمه باید باشه، دختر امام حسن ازدواج میکنه و امام بعدی به دنیا میاد. یه نسل مگه میشه دیگه؟ ببین کار به کجا رسید، داشت دیگه خراب میشد هر کاری کردن، چون دور شطور جمل و کلی درد نسل که 70 تا دست قد شد، فقط افسار اینو نگه داشته بودن، نماد بود دیگه، زره پوش بود، ازش سپر اینجوری اینجوری آویزون کردن مثل این
یه حیوانی هست من نمیدونم اسم این حیوان چیه که اینجوری پولک پولکای بزرگ داره. خب بعد خدمت شما میگه کرگدن. خب بعد آره پولک پولکای بزرگی داره، نه مثل مورچه خار، نه چیه زبون درازی ما. خدمت شما عرض بکنم اونجوری درست کردن و خود کجاوه فلزی بود. گفتم مرد اینجا و دور میچرخیدن، سانتریفیوژ میکردن، یعنی هر کیمت پرت میشد میچرخ. چندین بار محمد حنفی نتونست، امیرم رو مجبور شد امام حسن رفت و کاری کرد کارستون. پای شطور رو که میزد میرفتن زیر پای شطور، شطور به اون وزن و چند نفری نگه میشه، بودن این برجک فرماندهی ماست نباید سقوط کنه. در میان فرزند امیرالمومنین معروفه که از همه شجاعتر امام حسن بود. ببین از همه شجاعتر مأمور بر آتش بس سخته ها، فکر مثلا بزن با آدور محل باشی بعد سرت رو بندازی پایین تو کوچه بیای بری هر جغل بچه‌ای بردی تیکه بهت بندازم اینجا مثلا اینجوری دور از شأنش. از شیعه میگم تکتیر اندازم گذاشتن میزدن تو مسابقه فوتبال. مثلا شما سلطان سلیم در عثمانی که به قدرت رسید تو 8 سال آماری که تاریخ میده میگه تا 600 هزار تا محب علی ابن ابی طالب کشت تو آناتولی. عزیزم من دارم راجع به جمعیت زمین 400 سال پیش حرف میزنم. 600 هزار تا از محبان امیرالمومنین رو، محبان و شیعیان حضرت رو در آناتولی قتل عام کرد، بعد حمله کرد تو چالدران به ایران. که خدا رحمت کنه شاه اسماعیلو. اون چون این ایامیم دیگه میدونید که ایام اون روز عجیب چالدرانه که اونا با 200 هزار نفر اومدن، با 200 هزار نفر سپاه ایران با 29 هزار نفر، شاه اسماعیل با 300 نفر برگشت، خودش فرمانده میدان انجام میداد، با قزلباشا رفتن جنگیدن، با 300 نفر برگشت که شیخ شبستری رفت قرآن برد گفت تو رو به این قرآن برگرد. قرآنی بود که منتسب بود به امیرالمومنین، خط امیرالمومنین بود، گفت تو رو به این قرآن جدتون برگرد. کیان تشیع به خطر میگه با 300 نفر برگشت که جالبه بدونی با 29 هزار نفر جوره 200 هزار نفر رفتن جنگیدن، اینا از 29 هزار نفر میگم 300 نفر برگشتن، همه در عرض یکی دو روز قتل عام شدن. قتل عام همه شیعه دیگه، از قتل عام عجیب غریبی شکل گرفت. از اونا 40 50 هزار نفر کشته شدن. ینیچری ها که اصلا آوازشون، ببین یه جا میگفتن ینیچری های عثمانی دارن، یه شهر رو تحویل میدادن، کپ کردن تو جنگ با ایرانی ها. نخورده بودن طالب دیوار سفت که بفهمی که شور امام حسینی چیکار میکنه. خودشون نوشتم گن یک نفر از سپاه ایران الامان نگفت، تسلیم نشد، یک دونه سربازشون. اینو گرفتی؟ تازه اونا توپ داشتن. عجیبه 600 هزار نفر رو قتل عام کرد فقط توی آناتولی، وگرنه الان اکثریت جمعیت ترکیه شیعه بودن. و کل جنگ 8 ساله ما 220 هزار نفر شهید شدن. جنگ 8 ساله ما 220 هزار داشت، اون تو 8 سال خودش تا 600 هزار نفر قتل عام کرد. اینجوری بوده. میگه یه روز قدیر تو بغداد 14 هزار نفر سر بریدن از شیعیان. اینا دیگه خیلی قدیمی تره. آقا 10 نفر اینجا کشته بشن بمب خبری میشه تو جمعیت 8 میلیاردی زمین. عجیب غریب بوده جنایت. یعنی حضرات با این شرایط کارو پیش بردن که امروز خاورمیانه تحت مدیریت شیعه است و شیعه نمیخواد به جنگه. اینو بدونید، مبناشو گذاشته بر مدارا، نخواسته عربستانو بزنه، واقعا نخواسته اماراتو واقعا بزنه، نخواسته با مسلمون درگیر بشه، نخواسته. که اگر ایران میخواست بزنه، اراده میکرد بزنه، که اینا جغلا چیه اینا، نخواسته. اره از چنگ های یمنی چیزی میفرستم اونجا، نخواسته. این همینجا از آسمون نمیاد که برادر من. یه اتفاق افتاده، زحمات کشیده شده. امشب تا همینجا کافیه انشالله، عمری باقی بود، فردا بقیه‌اش ادامه میدم. ما استفاده هم بکنیم از مدعای برادر عزیزمون، این فرصت هایی که آدم فرصت گریه کردن و عشق برای امام حسین داره رو بعدن اون ور قبطش رو میخورن. خیلی همون ور یارو خواب بیدن گفتن چی دوست داری مثلا برگری چیکار کنیم، و من فقط برگرم برم تو مجلس امام حسین شرکت کنم، گریه کنم، عشق بریزم، فقط همینو میخوام. اگه قرار بود برگردم فقط برمیگشتم گریه بر ابو عبدالله میکرد، چون این گریه گریه بر گریه پالایش دهنده و پاک کننده فطرته. برگشتن به تنظیمات کارخونه است، دور ریختن کثافتکاری های یزیدیه که انشالله از ما و این جمع دوره. تعجیل در فرج امام زمان صلوات نبفرم.